ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهی شما عزیزان به خیر و نیکی. شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه است و اما آنچه که همکاران من برای نوبت صبحگاهی رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده شما میتونید تقویم تاریخ رو بشنوید، پس از اون راه رستگاری تقدیم شما عزیزان میشه. پس از شنیدن راه رستگاری تکرار اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید و پس از اون همکاران من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. امروز یکشنبه 27 شهریور سال 1401 هجری شمسی برابر با 21 صفر سال 1444 هجری قمری و مطابق با 18 سپتامبر سال 2022 میلادی است. سال پیش در روز 18 سپتامبر سال 709 میلادی ساموئل جانسون، معروف به دکتر جانسون، منتقد، نویسنده و مقاله نویس معروف انگلیس در لیچفیلد به دنیا آمد. جانسون پس از اتمام تحصیل در زادگاهش به آکسفورد رفت، اما به سبب فقر و نیاز مالی ادامه تحصیل را رها کرد. جانسون در 28 سالگی به لندن رفت و با تهیه مقاله های سیاسی و نقد ادبی و گزارش پارلمانی و نیز انتشار اشعار هجو آمیز شناخته شد. وی از سال 1747 میلادی طرح فرهنگنامه عظیم و معروف خود را آغاز کرد و در طی کوشش 7 ساله فرهنگ زبانی انگلیسی را در دو جلد منتشر نمود. جانسون همچنین با نگارش کتابی 8 جلدی نقد شکسپیر استاده خود را در هنری نقد بر همه آشکار کرد. در همین زمان جانسون رمان فلسفی شاهزاده حبشی را در دو جلد انتشار داد و با انتشار این رمان به شهرت جهانی رسید. نویسنده در این اثر داستانی هجو آمیز پوچه آرزوهای بشر و عدم امکانی دسترسی به خوشبختی در این دنیای ناقص را نشان داد. اثر دیگری جانسون زندگی شاعران انگلیسی است که در آن شهر حالی 52 شاعر از قرن 17 و 18 مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. گرچه جانسون از نظر ظاهری ناقص و دارای حرکات نامنظم و نامتعادل بود، با این همه فرد محبوب و شخصیت منحصر به فرد و شمار می رفت. جانسون در سراسر زندگی در جستجوی برقرار متعادل میان عقل و مذهب بود. وی بیان پرقدرت و آمیخته با طنز و در عین حال خردمندانه و سرشار از معرفت و ادراک جهانی داشت. جانسون سرانجام در 19 فوریه 1784 میلادی در 75 سالگی درگذشت. هفتاد پنج سال پیش در روز 18 سپتامبر 1947 میلادی آژانس اطلاعاتی مرکزی آمریکا موسوم به سازمان سیا 1947 میلادی تأسیس شد. سازمان سیا یکی از معروف‌ترین سازمان‌های اطلاعاتی جهان است که وظیفه جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات درباره حکومت‌ها، شرکت‌ها و افراد خارجی و گزارش این اطلاعات به دولت آمریکا را دارا است. این سازمان جایگزین دفتر خدمات استراتژیکی شد که طی دوران جنگ جهانی دوم به منظور هماهنگ کردن فعالیت‌های جاسوسی میان شاخه‌های مختلف ارتش آمریکا تشکیل شده بود. سازمان سیا با تشکیلات گسترده خود به عنوان اطلاعات دولت آمریکا سرمداران این کشور را در انجام دخالت‌های مختلف سیاسی و نظامی در امور سایر کشورها یاری می‌دهد. سازمان یاد شده تا کنون موجبات انجام چندین کودتای نظامی در کشورهای مختلف را فراهم آورده است. کودتای 28 مرداد 1332 ایران نیز محصول همکاری دو سازمان اطلاعاتی سیا و ام‌آی 6 انگلستان بوده است. سپس از واقعه 11 سپتامبر 2001 میلادی که منجر به ویران شدن برج‌های دوقلو در نیویورک شد، سیا ماموریت رسمی و علنی پیدا کرد که مخالفان آمریکا را در سراسر جهان بدزدد یا ترور کند. و 34 سال پیش در روز 27 شهریور سال 1367 هجری شمسی استاد محمد حسین شهریار شاعر مشهور ایرانی درگذشت. سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار در سال 1285 شمسی در تبریز به دنیا آمد. ایام کودکی او با جنبش آزادی خواهان مشروطه ایران به رهبری ستارخان و باقرخان همراه بود. وی در کودکی با قرآن و دیوان حافظ آشنا شد و پس از تحصیلات مقدماتی حوزوی به تهران رفت و وارد مدرسه دارالفنون گردید. شهریار سپس وارد مدرسه تیب شد، ولی در پی یک جریان عاطفی و پس از 5 سال تحصیل بدون اخذ مدرک دکتری تهران و دانشکده را ترک گفت، وارد خدمت دولتی گردید. او در نیشابور به دیدار کمال الملک نقاش مشهور را و شعر درباره وی سرود. شهریار از آن پس مدت در تهران سکونت داشت و از سال 1319 شمسی در تبریز اقامت گزید. وی همزمان با اوجگیری نهضت اسلامی با زبان شعر انقلاب اسلامی ایران را همراهی کرد. شهریار به عنوان یکی از مشهورترین غزل سرایان معاصر ایران معرفی خاص و عام است. او غزل‌های دلنشینی بسیار سروده است که یادگاری نخستین عشق آتشینی اوست. علاوه بر این استاد شهریار یک شاعری مذهبی بود. علاقه زیادی او به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان علیه السلام در بسیاری از اشعارش متجلی است. لذا عشق عرفانی نیز در اشعار شهریار مقامی والایی دارد و بر بیشتر شعرهای او سایه افکنده است. کلیات اشعار شهریار متجاوز از 15,000 بیت و قصیده و غزل و مثنوی و قطعه است که در 3 جلد به چاپ رسیده است. شهریار در سال 1367 شمسی لوح دستخط زرین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دیپلم افتخار و سکه یاد بود به عنوان برگزیده شعر نائل آمد. این شاعر شهیر سرانجام در 27 شهریور 1367 شمسی در سن 82 سالگی در تهران درگذشت و در مقبره شعرای تبریز به خاک سپرده شد. برای پاسداشت مقام ادبی استاد محمد حسین شهریار و نکوداشتن این شاعر پرآوازه، سال روز در گذشته وی برابر با 27 شهریور به عنوان روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است. دوستان گرامی، این بود مرور به تقویم تاریخی امروز 27 شهریور سال 1401 هجری شمسی برابر با 18 سپتامبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
از اینکه همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، از شما سپاسگزاریم. راه رستگاری تقدیم به شما عزیزان.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راه رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند قادر و متعال، سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان. طبق معمول روزهای یک شنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم. با پخش این برنامه امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. دوستان همراه، همطور که آگاه هستید ما بحث مهم و سرنوشت ساز برای رشد هر انسان یعنی خودشناسی را آغاز کردیم که جنبه های مختلفی دارد و در بخش بخش حیات انسان نقش مهم ایفا می کند. گفته شد که خودشناسی عامل اصلی برای شناخت خداوند متعال است. در ادامه این بحث ها در خدمت شما هستیم و انشالله که ما را همراهی خواهید فرمود و همچنان ارتباط خود را با صدای خراسان و برنامه راه رستگاری حفظ خواهید کرد. ذکر کلی این نکته مهم است که تقویت خودشناسی باعث می شود که افراد در موقعیت های مختلف واکنش های عقلانی از خود نشان دهند. برای اینکه بخش های دیگری از مسیر و راه و روش خودشناسی تکمیل شود، باید علاقه، استعداد، باورها، ارزشها و همچنین تیپ شخصیتی خودمان را بشناسیم تا درک جامع‌تری از خود پیدا کنیم. علاقه یک حس قلبی است که همه ما بارها آن را تجربه کردیم. زمانی که به یک کاری علاقه پیدا می کنیم، دیگر ساعت کاری، روز یا شب بودن، صبح زود و یا خواب بودن را متوجه نمی شویم. هر زمان ممکن است کارمان را شروع کنیم. شاید ساعت 3 شب با ایده و فکر از خواب بیدار شویم و همون لحظه شروع به ادامه کار نماییم. بنابراین علاقه یک میل و کوشش شدید قلبی است که نیروی زیادی برای انجام کار به ما می دهد. برای اینکه تا حدی از علاقه خود با خبر شویم، لازم است که به چند سوال پاسخ دهید. با انجام چی کاری گذر زمان را متوجه نمی شویم و دائم به ساعت نگاه نمی کنیم؟ اگر میلیونر بودیم و ثروت زیادی داشتیم، صرف چی کارهایی می کردیم؟ 5 نفر که دوست دارید همین الان در کنار آنها باشید نام ببرید. این افراد بیشتر هنرمند هستند، فیزیکدان، ورزشکار یا مشغول کسب و کار دیگر؟ و اما برای کشف علاقه مانع‌های وجود دارد. حرف مردم، ترس از شکست، نرسیدن به درآمد، منفی نگری و ناامیدی از جمله این مانع‌ها هستند. در واقع ما علاقه داریم، اما آنقدر آن را پنهان کردیم که باور کردیم علاقه من را گم کردیم. استعداد یکی دیگر از بخش‌هایی است که باید تکمیل شود. استعداد یعنی کاری که ما می‌توانیم در مدت زمانی کم و با انرژی کم نسبت به دیگر کارها یاد می‌گیریم. فرض کنیم دو برادر در یک کلاس یا صنف شرکت می‌کنند، اما با وجود اینکه هر دو زیر نظر یک استاد و یا به یک اندازه تمرین می‌کنند و شرایط برای هر دو تقریباً برابر است، اما یکی از برادرها در زمان کمتری و با صرف انرژی کمتر می‌تواند آن کار را به خوبی انجام دهد و در واقع پیشرفت بهتری دارد، اما برادر دیگر باید تلاش بیشتری کند تا بتواند به خوبی برادر اول آن کار را انجام دهد. پس می توان حد زد که برادر اول استعداد بهتری نسبت به برادر دوم دارد. برای یافتن سرنخ های از استعداد به چند سوال پاسخ دهید. چی کارهایی است که شما می توانید عالی و در عین حال راحت انجام دهید؟ فکر می کنید چه استعداد دست نخورده دارید؟ فعالیت هایی که به شما نیرو می دهند کدامند؟ باورها دیگر بخش رسیدن به خودشناسی است. هر انسان دارای افکار و باورهایی است که در یک چارچوب مشخص جای می‌گیرد. برای برخی این چارچوب بسیار کوچک است و در نتیجه تصمیم و اقداماتی هم که می‌گیرند به همان اندازه کوچک است. برخی دیگر باورهای بسیار بزرگ و قوی برای خود ساختند و به همین خاطر اقدامات بزرگی هم انجام می دهند. بنابراین همین باورهای مختلف باعث به وجود آمدن نظرات مختلف می شود. این باورها کم کم در خانواده، مکتب و جامعه در وجود ما شکل می گیرد و آنهایی که زیاد تکرار شدن باعث به وجود آمدن رفتارهای ما می شوند. اما آیا ما دیگر اسیر باورهای هستیم و هیچ کاری از دست ما ساخته نیست؟ قطعاً خیر. همین خودشناسی و آگاه شدن از خود به ما کمک میکند که کدام باورها درست و کدام نادرست هستند و در نهایت به رفع آن بپردازیم. ارزش‌های زندگی همان قطب‌نماهای زندگی ما هستند که باعث می‌شوند هدف زندگی را کم نگیریم و آنها را گم نکنیم. اما معمولاً کمتر کسی از این قطب‌نما استفاده می‌کند و اجازه می‌دهد که در گوشه انبار زندگیش خاک بخورد و از بین برود. جالب این که برخی از افراد حتی نمی‌دانند که این گوهر نایاب در درونشان وجود دارد که بخواهند از آن استفاده کنند. برای شناخت بهتر خود باید ارزش‌های اصلی زندگیمان را پیدا کنیم. ارزش‌هایی که با پیدا کردن آنها دلیل اصلی تصمیمات زندگی خود را پیدا می‌کنیم. شنوندگان عزیز، در این قسمت از گفتار راه رستگاری توجه شما را جلب میکنیم با صحبت های امیر مقدم، کارشناس بخش ادبیات و عرفان، که برای بازگو کردن بحث خودشناسی از آثار شیخ سعدی شیرازی استفاده میکند که بسا جذاب است.
به نام خدا. سلام، خواهیم خود رو با اشعار سعدی بررسی بکنیم. سعدی یکی از بزرگترین شاعران ایرانه که شیرین سخنیش مطرح و معروفه. سعدی انسان رو موجودی اجتماعی میدونه و روی این وجهه انسان، یعنی اجتماعی بودن، بسیار تاکید داره. اولین شعری که میخوام بخونم حتما همگی باهاش آشنایی دارین. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. مطابقت اشعار بزرگان ایران همچون سعدی با مطالب علمی همیشه منو شگفت زده کرده و در این شعر اوج شگفت زدگی من هستش که الان براتون توضیح میدم که این شگفت زدگی برای چیه. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. یه نکته داخل پرانتز، بعضی از اساتید میفرمایند که بنی آدم اعضای یک پیکرند، درسته. اولا تمام نسخه هایی که از اشعار سعدی وجود داره میگن اعضای یکدیگرند، درسته، و به نظر من هم اعضای یکدیگرند درسته. اگر کسی پاش آسیب ببینه و نتونه کاری رو انجام بده، دیگری میاد به کمکش و نقش پای اون رو بازی میکنه، به این معنی که کار اون رو انجام میده و اون طرف با این که آسیب دیده است کارش انجام میشه. پس اون طرفی که اومده و کارش رو انجام داده نقش عضوی رو بازی میکنه که اینجا آسیب دیده است. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که اعضای یک دیگرند بهتر از اعضای یک پیکرند هستش. سعدی میگه که در آفرینش ز یک گوهرند. این همون صحبتیه که ما در اپیزودهای قبلی هم بهش اشاره کردیم که انسانها در ذات با همدیگه برابر هستند و اون وجود واقعی در همه یکی هست و اون دستاوردهاست که تفاوت رو ایجاد میکنه. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. اینجا و این بیت سعدی واقعا شگفت انگیزه. وقتی انسان رو در سطح سلولی بررسی میکنید، در علم زیست شناسی و بیولوژی انسان رو بررسی میکنید، میبینید که انسان در سطح سلولی هم همین اتفاق براش میفته. یعنی اگر سلول یا سلولهای آسیب ببینن، بقیه سلولها بسیج میشن که به اون سلول‌ها کمک بکنن تا از اون حالت آسیب دیدگی در بیان و سلامت بشن. و واقعاً این نکته بسیار بسیار جذاب و جالبیه و مطابقت بسیار شگفت‌انگیزیه. همچنین در اپیزودهای قبلی ما اشاره کردیم که انسان به صورت عالم اصغره و به معنی عالم اکبره. اینجا باز مطابقتی که وجود داره اینه که اگر ما بپذیریم که انسان موجودی اجتماعیه، پس در سطح سلولی هم این اجتماعی بودنه مشخص میشه. و این هم نکته دیگری هست که خیلی جالب بود برای من. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اینجا سعدی به این اشاره میکنه که اگر کسی رو میبینید که آسیبی دیده یا مشکلی داره یا گرفتاری داره و شما بی اهمیت ازش رد میشین، اسمتون آدم میزاد نیست. چرا؟ چون اگر نات رو دیده باشید، اگر یکیشون آسیب ببینه یا در معرض خطر باشه، بقیه بهش کمک میکنن و اونها به صورت غریزی این کار رو انجام میدن. اما انسان و آدم میزاد این اختیار رو داره که این کار رو انجام نده و جلوی امر فطری خودش رو بگیره که کمک کردن به دیگرانه و نتیجه این کار اینه که از مقام انسانیت پایین میاد و حتی از حیوانات هم که به صورت غریزی به همدیگه کمک میکنن باز مقامش پایین تر میاد. بنابراین سعدی به اجتماعی بودن انسان تأکید داره، چیزی که الان در علم روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی داره بررسی میشه و نتایج بسیاری حاصل شده که با این شعر سعدی هماهنگی داره. و در کل برای من این شعر یکی از شگفت‌انگیزترین شعرهایی هست که تا به حال خوندم. سعدی به اجتماعی بودن انسان در اشعار دیگری هم تأکید میکنه که من بعضیاشو براتون میخونم. کوته نظران را نبود جز غم خیش، صاحب نظران را غم بیگانه و خیش. یعنی افرادی که فقط خودشون رو میبینن و خودشون رو در نظر میگیرن و اجتماعی بودنشون رو آگاهی ازش ندارن، واقعا هنوز وجود خودشون رو به صورت کامل نشناختن. و سعدی به اونهایی که مخالف این قضیه هستن و به دیگران و غمشون و مسائلشون رسیدگی میکنن و اهمیت میدن صاحب نظر میگه و معتقده که اینها خودشون رو شناختن.
از آن همراه با تدریج و پایان برنامه این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. از اینکه ما را با این برنامه همراهی فرمودید از شما منت داریم. روز روزگار بر شما خوش.
عزیزان شنوندگان، چو شنیدید راه رستگاری بود. در این لحظه تکرار اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان خواهد شد.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگانی گرامی. این جانب اسفندیار خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. اربعین حسینی علیه السلام را بر همه مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت می‌گوییم. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. افزایش درآمد شرکت‌های مبلی در تاجیکستان، آمادگی تاجیکستان برای فصل سرما، افزایش طول عمر شهروندان تاجیکستان و بهبودی وضع اجتماعی در دوران استقلال، هر شهروند تاجیکستان $325 قرضدار است، و نرخ ارز در تاجیکستان. شرکت های مبلی خصوصی در تاجیکستان ظرف 7 ماهی سال جاری 4.9% درآمدی بیشتر گرفتند. درآمد اپراتورهای ملی نیز زیاد شده است. درآمد شرکت های مخابراتی در تاجیکستان دوام هفت ماهی گذشته به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. بنابر اطلاع خدمات علاقه تاجیکستان، درآمد صافی شرکت های مبلی بیش از 1.6 میلیارد سومانی یا 155 میلیون دلار را تشکیل می دهد. این نشان دهنده درآمد نسبت به همین دوره سال قبل 218 میلیون سومانی بیشتر بوده است. همزمان درآمد اپراتورهای ملی مخابراتی تاجیک تلکام، کارخانه واحدی دولتی پشت تاجیک و واحدهای خدمات علاقه 4.9 درصد افزایش داشته است. درآمد اپراتورهای ملی 97.7 میلیون سومانی را تشکیل داده است. طبق اطلاع منابع، حصه شرکت های خصوصی در بازار خدمات علاقه 94.4 درصد را تشکیل داده است. مورد به ذکر است که در بازار مخابراتی تاجیکستان شرکت های ایندیگو تاجیکستان یا تیسل، تتی موبایل یا میگافون تاجیکستان و ویلون موبایل و تکام یا زت موبایل سابق بیلاین پیشتازند. بنابر آخرین داده ها، شماره عمومی سیمکارت های استفاده برندگانی ارتباط مبلی در تاجیکستان بیش از 7.9 میلیون عدد را تشکیل می دهد که 5.4 میلیون آن فعال می باشند. تعداد کاربران اینترنت در کشور 3.5 میلیون نفر گفته می شود. نیروگاه های تاجیکستان در حال بازسازی و تعمیر است. محمد امین محمد سیدزاده مهندسی کلان نیروگاه نورک با بیان این مطلب گفت متخصصان نیروگاه در حال حاضر مشغول تعمیر و نگهداری تجهیزات برای بهره برداری منظم و تامین برق در فصل زمستان هستند و افزود تعمیر دیگ سیستم گرمایش و تامین آب گرم نگه داشتن دیزل جنراتورها در حالت آماده به کار انجام شده است. او اظهار داشت تاجیکستان 115 میلیون دلار کمک برای بازسازی نیروگاه آبی نارک دریافت کرده است. کارمندان نیروگاه بایغازی نیز اعلام کردند که به طور جدی برای تولید منظم برق در تیرماه زمستان 2022-2023 آماده می شوند. تاجیکستان برق را بیشتر از نیروگاه های برقی آبی تولید می کند و در حال حاضر تامین کننده اصلی برق کشور نیروگاه آبی نارک است. طی هفت ماه امسال 12 میلیارد و 502 میلیون کیلووات ساعت برق در تاجیکستان تولید شده است که بیش از 93 درصد آن مربوط به نیروگاه های برقی آبی است. رشد میان دوره سالانه اقتصاد تاجیکستان طی سالهای صاحب استقلالی در سطح بیش از 7 درصد تامین گردیده. حجم واقعی مجموع محصولات داخلی یا تولید ناخالص ملی 4.6 برابر افزوده است. این نکته را زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در ملاقات با هیئت بانک رشد اسلامی در شهر دوشنبه بیان داشته است. وزیر تاجیک گفته است سطح کمبیزاتی اهالی از 83 درصد سال 1999 میلادی به 26 درصد در سال 2020 میلادی کاهش داده شد. در مورد مسائل بهداشتی زوقی‌زاده اظهار داشته است که بیش از 2.7 هزار مؤسسه طبی در کشور ساخته شده. تعداد عمومی این مؤسسه ها فعلا به بیش از 5 هزار عدد رسیده است. و افزود سال 2020 دراز عمری اهالی به 75 سال برابر شد که نسبت به سال 1991 5 سال طولانی تر است. نشاندهنده های فوت عمومی در این دوره 40 درصد، فوت مادران هنگام تولد 73 درصد و فوت کودکان تا 5 ساله 85 درصد کاهش یافته است. در ضمن زوقی‌زاده از بحران های جهانی و تاثیر آن به تاجیکستان یادآور شده از هیئت بانک رشد اسلامی دعوت کرده است که مبلغ گذاری را برای بخش های افضلیتناک اقتصادی ملی از جمله مسائل اجتماعی بیشتر کنند. مورد به ذکر است که یکی از سمت‌های کاری بانک رشد اسلامی در تاجیکستان بهتر کردن خدمات بهداشتی برای مادر و کودک می باشد که فعلا در حال تطبیق قرار دارد. میزان قرض خارجی تاجیکستان مشخص شد. طبق آخرین آمار به هر سری اهالی تاجیکستان حدود 325 دلار قرض راست می آید. میزان عمومی قرض خارجی تاجیکستان بیش از 3 میلیارد و 200 میلیون دلار را تشکیل داده است، در حالی که کمی پیشتر این آمار 3 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شده بود. سامانه سپوتنیک در تحلیل نوشته است از روی معلومات های آماری اهالی جمهوری تاجیکستان تا امروز 10 میلیون نفر است. اگر قرضی بیرونی را بر سر اهالی کشور تقسیم کنیم، پس به هر یک ساکنی کشور 325 دلار راست می آید. قرض دولتی در این مدت 3.1 میلیارد دلار را تشکیل داده است. قرضهای از جانب دولت کفالت داده شده 144 میلیون دلار را تشکیل داده است. قبلا فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان ضمن توضیح میزانی 3 میلیارد و 700 میلیون دلاری قرض تاجیکستان تاکید کرده بود که این رقم نسبت به همین دوره سال 2021 زیادتر است. قرض داخلی 460 میلیون سامانی را تشکیل می‌دهد. حجم عمومی قرض دولتی 46.3% تولید ناخالص ملی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. به گفته وزیر مالیه، چنین نشاندادها به معیارهای موجود، سندهای استراتژی و توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی مالی موافقت می‌کند. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب می‌کنیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید.
مساله در باره قطع فعالیت صاحبکاری، بسته شدن کارخانه ها و مشکلات بخش خصوصی گزارش داده می شود. در تحلیل نوبتی با بررسی موضوع مشکلات بخش خصوصی و راه های دستگیری صاحبکاری می پردازیم. تحلیلگران می گویند بخش خصوصی به ویژه صاحبکاری خرد و میانه محرک اصلی رشد اقتصادی هر کشور محسوب می شود و توجه به آن توجه به آینده بهتر و اقتصادی شکوفاتر است. تحلیلگر تاجیک دلشاد ملایف در این رابطه گفت:
ما نسبتی صاحب کاری که نشکا گرفته شده است رو به کمالات است، باید دیدگاه همون این گونه باشد. دیدگاه همون این که صاحب کاری رو به کمالات، این یک نهال است که آهسته آهسته روش میابد و به درخت مبدل میشود و بعد یه 3-4 سال و در 5-6 سال میوه های خود پیشنهاد میکنند. که میوه می اندازد. غرض از همین نهال از اون میوه خوردن است. مثلا ما نهال نمی توانیم که وقتی نهال بدنش به بهانه خنکی، به بهانه زمستان و به بهانه مثلا نگم کالتک ساختن از ریشهش کنیم. چون که بعد دیگر درخت نمی شود و ما از میوه هایش محروم شویم. دیدگاه نسبت صاحبکاری باید همین گونه باشد. من پیش از همه صاحبکاری خود میونه در نظر دارم که در همه دولت ها محرک پیشبرندی جامعه این صاحبکاری بزرگ نیستند. این صاحبکاری خود میونند که هم خودشان کار میکنند هم برای دیگر جای کار مطرح میکنند.
سهم بخش خصوصی در پیشرفت اقتصادی تاجیکستان نظررس بوده، آن برای رسیدن و بلند برداشتن ثمرانوکی فعالیت کارخانه ها و همدستی آنها در معتدل سازی وضع مالی، تامین ساکنان با جایهای کاری نو و افزون کردن بازار استعمالی نقشی مهم میبازد. البته مانعهای زیادی سد راه بخش خصوصی است که در صورت رفع آنها اقتصاد تاجیکستان جهش را به همراه خواهد داشت. در تاجیکستان منبع از همه مهمی پر کردن بودجه دولتی جمع آوری انداز و مالیات است. به گفته مقامات مسئول، اجرای برزیادی بودجه در نیم ساله جاری مربوط به جمع‌آوری اندازها و مالیات است. از جمله انداز از ارزش افزوده، انداز از درآمد، انداز اکسیزی و دیگر نوهای مالیات را مقامات در فهرست مالیات قرار دادند که سهم نظررس در تامین بودجه کشور داشتند. اما ایده از تحلیلگران بر این باورند که مالیات زیاد و گران باعث شده که کارخانه های قبلی از کار مانده و کارخانه های نو تأسیس فعال شوند. اما با گذشت 2-3 سال این کارخانه ها نیز به گرانی مالیات تاب نمی آورند و در آنها بسته می شود و سرمایه گذاران خرد دیگر باز تلاش می کنند جای آنها را بگیرند. ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره گرانی مالیات چنین اظهاری نظر کرد.
استحصال کننده های ما را بسیار باید مالیات فشار می آورد، اندازه زیاد می گیرند از مردم و از زمین. به این خاطر اما محصولاتی که همیشه تولید بشه اون قیمتش نسبت به اونی که از چین میارن اون قیمتتر میشه، این چین ارزانتر است. اینه این مسئله شا فکر کردم در کار که اما مثلا استحصال وطنی هر کسی هست مالیات چه کمتر بکنن که مردم بتونن واقعا در زمین کار بکنن و از او چیزی به دست بیارن. این اگر حکومت این مسئله این جهت مسئله شا فکر کنه بسیار خوب میشه.
ولی با فشار مالیاتی نمیتوان رشد اقتصادی را تامین کرد و باید کارخانه های تولیدی داخلی امتیازهای را داشته باشند که در برابر کارخانه های دولتی و حتی شرکت های تولیدی خارجی رقابت پذیر باشند. آنها با برخورداری از امتیازها توانند که هم در داخل و هم برای صادرات محصولات رقابت پذیر استحصال کنند و به منبع ارزاوری یا وارد شدن اسعار خارجی به داخل کشور تبدیل شوند. البته دولت برای دستگیری بخش خصوصی و تولید داخلی تلاش های فراوانی دارد و آزاد کردن صاحبکاران وطنی از تفتیش و بازرسی ادارات ذی‌دخل دولتی یکی از این اقدام هاست. در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 16.5 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 24 درهم و یک یورو برابر با 10 سومانی و 16 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
غریبی سخ مرا دلگیر دارم، فلک فلک بر گردنم زنجیر دارم، فلک از گردنم زنجیر بردار که قربت خاک عالمگیر داره. به جز شور غمت در سر نداره دوست، نه دور از تو هر کس سر به بالی بین الهی. نداره دلم میل گل باغ تو داره سراسر سینه ام داغ تو داره به شما لال زارم دل کنم شاد دل کنم شاد دینا آلاله هم داغ تو داره
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
درگیری مجدد مرزی میان قرقیزستان و تاجیکستان با وجود برگزاری نشست فرماندهان مرزی دو کشور دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی در اربعین سید و سالار شهیدان ملاقات رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان با تأکید دبیر کل سازمان ملل بر لزوم همکاری اروپا برای صادرات غلات روسیه بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده این جانب امیری هستم گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 7:30 روز شنبه 17 سپتامبر 2022 نشست فرماندهان نیروی مرزی جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان در رابطه با اجرای مفاد آتش‌بس اعلان شده قبلی میان دو کشور برگزار شد. در این دیدار دو طرف در خصوص تنش وضعیت بازگشت نیروها و وسایل اضافه به مواضع اصلی خود بحث و تبادل نظر کردند. اما رسانه های تاجیکستانی خبر دادند که بدون توجه به توافق صورت گرفته ساعت 11:10 روز شنبه فرماندهان یگان نظامی 707 وزارت داخله جمهوری قرقیزستان که در ساختمان سابق مکتب به نام غنی روستای کاکتوش ناحیه بادکن مستقر است برخلاف الزامات توافقاتش آتش‌بس خواست خودسرانه دستور گلوله‌باران و پاسگاه‌های مرزی گروه مزمونی اسفره و محل‌های سامانیان شهر اسفره جمهوری تاجیکستان با انواع سلاح‌ها صادر کردند. این وضعیت نشان می‌دهد که فرماندهان فردی از ستاد مرکزی نیروی مسلح قرقیزستان اطاعت نمی‌کنند. همچنین ساعت 11:50 صبح نیروی مسلح قرقیزستان با استفاده از انواع سلاح‌های سنگین و پاسگاه‌های مرزی سرحدچی یگان مرزی لخش نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تیراندازی کردند. وزارت تندرستی قرقیزستان جمعه شب در بیانیه اعلان کرد که تعداد قربانیان درگیری این کشور در مرز تاجیکستان به 87 تن رسیده است. خبرگزاری رایترز به نقل از مرزبانی قرقیزستان اعلان کرد که جمعه شب درگیری های سنگینی در مرز تاجیکستان جریان داشته است. همچنین کمیته امنیت ملی قرقیزستان هم گفت با وجود توافق برای کاهش تنش تاجیکستان با ارسال تجهیزات نظامی به مرز ادامه می‌دهد. تنش مرزی بین این دو کشور جمهوری سابق شوروی معمولا هر چند وقت یک بار تنش شدت می‌گیرد اما خیلی زود فروکش می‌شود. روسیه هر دو کشور با خشتنداری طرفین گفتگو برای حل اختلافات شد. پایان هفتمین کنگره جهانی رهبران مذاهب و ادیان سنتی هفتمین کنگره جهانی رهبران مذاهب و ادیان سنتی که با حضور 130 هیئت مذهبی سیاسی فرهنگی از 60 کشور در شهر نورسلطان قرقیزستان پایان یافته است. در این خصوص گزارش خبرگزاری بین‌المللی سرویس بین‌المللی را از نورسلطان قزاقستان میشنوید.
در بحبوحه خشونت‌های قومی و مذهبی، تروریسم و افراط‌گرایی در جای جای دنیا، هفتمین کنگره جهانی رهبران مذاهب و ادیان سنتی 60 کشور به میزبانی قزاقستان برگزار شد، جایی که مسلمان و مسیحی و بودایی، زرتشتی و یهودی و هندو دور یک میز گرد آمدند تا چاره‌ای بیندیشند برای کاستن از جنگ و ناامنی و قتل و ترور که ریشه بسیاری از آنها کج‌فهمی دینی است.
تأکید شد که اون اتفاقی که الان در جهان داره میفته نسبت به جنگ و خونریزی هیچ نسبتی با ادیان سنتی نداره و ادیان سنتی پیامشون تماماً صلح و آرامش هست.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سخنرانی پایانی اجلاس و قاسم ژورمات توکایف رئیس جمهور قزاقستان نیز در بیانیه پایانی تأکیدی مؤکد داشتند بر همزیستی مسالمت آمیز ادیان و پرهیز از خشونت طلبی. روز پایانی این کنگره بازار دیدار و گفتگوهای هیئت‌ها هم داغ بود. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که ریاست شورای سیاست‌گذاری ادیان در جمهوری اسلامی ایران را نیز بر عهده دارد، با معاون اسقف اعظم مسیحیان ارتدوکس روسیه به گفتگو نشست.
ایران و روسیه گفتگوهای منظمی در حوزه ادیان دارند و به زودی در مسکو میزبان دور جدیدی از این گفتگوها خواهیم بود.
حجت الاسلام ایمانی پور با همراهی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و سفیر کشورمان در قزاقستان، همچنین با وزیر فرهنگ و ورزش جمهوری قزاقستان دیدار کرد.
با توجه به اشتراکات عمیق بین ایران و قزاقستان، خوشبختانه روابط فرهنگی بین دو کشور در سطح بالایی قرار دارد و با اجرای شدن توافقنامه فرهنگی فیما بین، این مناسبات از همیشه نزدیکتر خواهد شد.
دو سه ساله که به دلیل کرونا فعالیت‌های فرهنگی بین دو کشور کاهش پیدا کرده، ازشون خواستیم که عملاً جهشی در روابط فرهنگی دو کشور ایجاد بشه.
کنگره هفتم هم با صدور بیانیه به کار خودش پایان داد، بیانیه‌ای که در سر تا سر آن بر ضرورت همبستگی، همگرایی، دوری از خشونت و همزیستی مسالمت آمیز ادیان تأکید شده است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نورسلطان، قزاقستان.
در اربعین سید و سالار شهیدان، حسین امام خمینی رحمت الله علیه تهران میزبان هیئت‌های دانشجویی بود و دانشجویان عزادار در حضور رهبر انقلاب اسلامی همنوا با زائران کربلای معلا یک پارچه ندای لبیک یا حسین سر دادند. در پایان این مراسم عزاداری، حضرت آیت الله خامنه‌ای در سخنان دلهای پاک و مؤمنان جوانان را موجب کیفیت بخشی به دعا و موعظه و افزایش هدایت الهی دانستند و گفتند مراسم اربعین که پرچم بلند حضرت سید شهدا است، این سال با شکوه‌تر و معظم‌تر از هر دوره دیگر در تاریخ برگزار شد. رهبر انقلاب جوانان را به قدر دانستن دوران جوانی و اهتمام ویژه به هیئت‌های حسینی توصیه کردند و گفتند هیئت‌ها هم باید یاد اهل بیت را زنده نگه دارند، هم مرکز و پایگاه تبیین حقایق باشند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه بدخواهان و رهزنان حقایق بر ضد حوادث مهم همچون راهپیمایی شورانگیز اربعین، همگان را به وظیفه شناسی سفارش و خاطرنشان کردند. دو جمله حیاتی و جاودانی قرآنی، یعنی توصیه بر حق و توصیه بر صبر برای همیشه و بخصوص برای این روز ما، یک دستورالعمل اساسی است. با مناسبت اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام، نبیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام و یاران با وفایش، مراسم با شکوه عزاداری در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم که محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران، دیپلمات‌ها و کارگزاران ایران و ده‌ها تن از ایرانیان مقیم حضور داشتند. سوگواران حسینی پس از اقامه نماز جماعت به عزاداری و سینه‌زنی پرداختند. در این مراسم سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان درباره فلسفه اربعین حسینی و تداوم شکوه و شور فزاینده روزافزون این آیین معنوی بعد از 1400 سال مطالب را بیان کرد. رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان در حاشیه کنفرانس سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند ازبکستان با هم دیدار و درباره وضعیت مرزهای دو کشور گفتگو کردند. امام علی رحمان و صدیر جبار را توافق کردند دستورات توقف تبادل آتش بس و خروج نیروها از خط درگیری به مقامات مربوطه صادر کنند. همچنین سید مومین یتیموف و قلمچی توشیو رئیس کمیته امنیت ملی دو کشور در محل حادثه حضور پیدا کنند و کمیسیه ویژه برای بررسی وضعیت و علل وقوع این حادثه تشکیل دهند. همچنین طرفان برای تسری در کار کمیسیه بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در زمینه مشخص کردن حدود و تعیین مرزهای دولتی توافق کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در 22 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در سمرقند گفت تعامل و پیوستگی حداکثری با کشورهای منطقه از جمله اعضای سازمان شانگهای و حضور مؤثر در ترتیبات منطقه‌ای و بین المللی را در کانون سیاست خارجی ایران است.
در سالهای اخیر چند جانبه‌گرایی اقتصادی و سیاسی مورد تهدید جدی قرار گرفته و دولت امریکا با قلدرمابی تمام در صدد تحمیل خواستها و قوانین داخلی خود بر نظام بین الملل و کشورهای دارای حاکمیت و استقلال برآمده و استفاده گسترده از اهرم اجبار را در دستور کار خود قرار داده است. بدون تردید یک جانبگرایی امریکا به دنبال عقب نگه داشتن کشورها از مسیر توسعه مستقل خود است. سازمان همکاری شانگهای در مقابله با یک جانبگرایی و تحریم‌های ظالمانه نیازمند اتخاذ راهکارهای نوین و تدابیر ویژه است. از آن جمله شکل‌دهی به تجارت پایدار میان اعضای این سازمان است که خود نیازمند توسعه مشترک زیرساخت‌ها در حوزه مبادلات مالی، تبادلات کالایی و مبادله داده‌ها میان کشورهاست. در پی تحولات بین‌المللی کشورهای عضو بیش از گذشته به تجارت با یکدیگر روی آوردند. این فرصت در شرایطی پدید آمده است که ضعف‌های زیرساختی می‌تواند مانع از توسعه پرشتاب تجارت میان اعضا شود. برای غلبه بر این چالش در حوزه زیرساخت‌های مالی ضروری است تأمین مالی پروژه‌های لوجستیکی و تسهیل کننده تجارت در اولویت قرار گیرد.
دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد این نهاد با جدیت در تلاش از موانع صادرات غذا و نوری های مینرالی روسیه را رفع کند. ادامه جنگ روسیه و اوکراین، کمبود غلات و نوری های مینرالی بسیاری از کشورهای جهان و ویژه کشورهای آفریقایی را تحت تاثیر قرار داده است. آنتونی گوترش افزود ما صادرات نوری های مینرالی و غذای روسیه را یک ابزار حیاتی برای رسیدگی به بحران فعلی دانسته و سخت تلاش میکنیم که تا شرایطی ایجاد کنیم تمام موانعی که بر سر راه این صادرات وجود دارد رفع شود. برنامه ضربتی فرانسه برای مقابله با بحران انرژی. دولت فرانسه با وزیران اقتصاد و انرژی خواسته است تا با راهکارهای جدید از کمبود قحطی احتمالی گاز برق در زمستان پیشرو پیشگیری کنند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از پاریس میشنوید.
در پی بحران ناشی از جنگ اوکراین، تحریم‌های غرب علیه روسیه و در مقابل قطع صادرات گاز روسیه به اروپا، دولت‌های اروپایی به ویژه فرانسه به تکاپو افتادند تا منابع انرژی دیگری را جایگزین گاز وارداتی از روسیه نمایند. در این راستا دولت فرانسه به ویژه از وزرای اقتصاد و انرژی خواسته تا با راهکارهای جدید از کمبود و قحطی گاز و برق در زمستان آینده جلوگیری نماید.
La réussite du plan de sobriété nécessitera la mobilisation de tous.
موفقیت در میانه روی و صرفه‌جویی در انرژی به همه مردم و بخش‌ها مربوط می‌شود. دولت هم در این راستا پیش قدم خواهد بود. اسراف در مصرف برق و گاز در این شرایط توجیه ناپذیر است.
البته با اتمام تعطیلات تابستانی و مشاهده قبوز برق و گاز و دقت در فاکتورهای خرید و سوخت، بار دیگر اعتراضات مردمی نیز در فرانسه شعله ور شده است. هرچند احزاب مخالف و کارشناسان معتقدند افزایش قیمت‌ها در فرانسه فقط مختص به پیامدهای جنگ اوکراین نیست.
En face du manque d'énergie et d'où la montée extraordinaire des prix.
افزایش قیمت انرژی قبل از جنگ اوکراین هم سابقه داشته. دولت فرانسه با مدیریت غلط در زمان شیوع کرونا 800 میلیارد یورو هزینه بر دوش مردم گذاشته و حالا می‌خواهد به بهانه جنگ افزایش قیمت‌ها را توجیه کند.
800 میلیارد یورو.
با توجه به شرایط بحرانی موجود، دولت از شرکت برق و گاز فرانسه خواسته راکتورهای هسته‌ای را که تا کنون به دلیل مشکلات فنی، فرسودگی و سنین بالا از مدار خارج کرده بود، هر چه سریع‌تر به مدار تولید بازگرداند.
بر اساس تقویم و برنامه ریزی دقیق و با تایید بخش‌های ایمنی تلاش می‌کنیم در هر هفته چندین راکتور اتمی را وارد مدار تولید کنیم.
از 56 راکتور هسته‌ای موجود در فرانسه، هم‌اکنون 32 راکتور به دلیل فنی و تعمیرات اساسی از مدار خارج شده.
در این شرایط دولت فرانسه از مردم خواسته حداقل 20% در مصرف سوخت صرفه‌جویی نماید. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
برگزاری مراسم اربعین حسینی در افغانستان. مسلمانان افغانستان در استانهای مختلف و ویژه شهر کابل پایتخت این کشور با حضور در مسجدها و حسینیها و مناسبت اربعین حسینی سوگواری کردند. گزارش بهنام یزدانی، خبرنگار بین‌المللی، خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
کربلای غلامعلی امسال توفیق این را نداشته که در مراسم اربعین حسینی شرکت کند.
خیلی دوست داشتیم، ولی خب امسال بچه‌ها رفتن، ما متأسفانه مان.
اما کربلای غلامعلی امسال همزمان با اربعین حسینی در کنار یکی از خیابان‌های شهر کابل موکبی برپا کرده و از مردم پذیرایی میکند. امروز همزمان با اربعین حسینی، مساجد و حسینی های شهرهای مختلف افغانستان میزبان عزاداران حسینی بود، از جمله اینجا مسجد سجادی شهر کابل. در این برنامه ها در کنار ختم قرآن، سخنرانان از آنچه که بر اهل بیت پیامبر پس از واقعه عاشورا گذشت گفتند.
زینب موقعیت خوب دید، در اینجا زینب خود نمیخواند.
روزخانی و سینه‌زنی از جمله برنامه‌های اربعین حسینی در مسجد و حسینی‌های افغانستان بود.
الحمدلله بسیار به شکوه به شان و شوکت تجلیل شد و ما همین رقم که میبینیم سالهای سال تجلیل میشه.
و خدا از همه ما قبول کنه این برنامه هایی که ما در حد توان خود داریم، هرچند که نهضت امام حسین، مکتب امام حسین فداکاری و جانفشانی های بیشتر از اینا را ضرورت دارن.
امسال مشکلات در مرسا باعث شد تا جمعیت زیادی از عاشقان امام حسین علیه السلام در افغانستان نتوانند در راه پیمایی بزرگ اربعین حسینی شرکت کنند.
از همه مسئولین عزیز تقاضا میکنم، خواهش مندم که زمینه زیارت اربعین حسینی رو به همه شیعیان فراهم بسازند.
در سالهای قبل از شیوع ویروس کرونا هر سال دست کم تا 70,000 نفر از اینجا، از افغانستان، برای شرکت در مراسم اربعین حسینی عازم عراق شده. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
بازگشت تدریجی زائران به خاک ایران. در پایانه مرزی مهران هزاران زائر پس از مشارکت در مراسم اربعین حالا زودتر از موعود به کشور بازگشتند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از عراق.
اینجا پایانه مرزی مهران معروف به زرباتیه عراق است و این حجم بالای مسافر نیز همان زائرانی هستند که پس از مشارکت در مراسم اربعین حالا زودتر از موعد در حال بازگشت به کشور هستند.
روند برگشت خیلی خوبه الحمدلله، با این تعاملی که دوستان عراقی دارن خیلی خوب داره پیش میره، هیچ مشکلی ندارن. امکانات میدونید تو در عراق کمه، ما هدایت کردیم همه زائرین ما برن طرف ایران، اونجا الحمدلله مواکب آماده است پذیرایی کنن.
زودتر رفته بودیم که زودتر برگردیم، بعد حرم خیلی شلوغ بود،
اومدیم گفتیم که بقیه هم بتونن زیارت کنن برگردن، اون ازدحامی که تو کربلا بود کم بشه که دیگران هم بتونن استفاده کنن و از اون فضای معنوی استفاده کنن همش.
فقط همین مرز تا چند روز پیش پذیرایی بیش از 1.5 میلیون زائر بوده، زائرانی که با کولهباری پر از خاطرات به میهن برمیگردند.
خیلی خیلی به ما خوبی کردن و از لحاظ دارو، از لحاظ غذا، از لحاظ آب، از لحاظ خواب.
از مهمان نوازیشون تشکر میکنیم، زیاد واقعا سنگ تمام گذاشتن مردم عراق.
من اعتذار میکنم خاف حصل تقصیر او سوء فهم.
به نیابت از مردم عراق از همه مردم ایران عذرخواهی میکنیم که اگر در حق شما کوتاهی شد یا سوء تفاهمی میان شهروندان و زائران به وجود آمد. ما به حضور زوار در خاک کشورمان مفتخریم و به میزبانی از شما به خود میبالیم.
بنا به گفته اکثر زوار، خدمات امسال اربعین در دو طرف مرز خوب ارزیابی میشود. با این وجود اما یک سری مشکلاتی هم در روزهای ابتدایی به وجود آمده که باید برای سالهای آینده پیش بینی کرد تا تکرار نشود.
تلفن همراه صفر، یعنی اصلا نمیتونید. خانواده در بدر بودن تو این.
کم آبی بود، فقط دولت ایران آبرسانی کنه، تانکر آب شور رو بیاره که ما بتونیم آب سرد به زائرین بده.
در اربعین امسال بیش از 3.5 میلیون زائر ایرانی از 6 مرز زمینی وارد عراق شدند تا با افتخار این شعار را به جهانیان برسانند که ایران و العراق لا يمكن الفراق. شعار حب الحسین یجمعونا نماد اصلی اربعین امسال بود. با این وجود یکی از مشکلات اصلی زواری که در حال حاضر از مرزهای عراق به کشور برمیگردند کمبود وسایل نقلیه است که انشاءالله به زودی مشکل هم حل خواهد شد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز مهران.
جوداکاران ایران راهی خوجند شدند. مسابقات جام ریاست جمهوری تاجیکستان در حالی که در روزهای 18 تا 29 سپتامبر در شهر خوجند برگزار خواهد شد، تیم جودوی ایران هم با ترکیب 3 ملی پوش در این رقابت‌ها حضور پیدا خواهد کرد. تیم ملی 3 نفره جودوی ایران روز جمعه 16 سپتامبر به منظور حضور در این رقابت‌ها راهی تاجیکستان شد. طبق تصمیم مسئولان فدراسیون جودوی تاجیکستان، با نفرات اول تا سوم به ترتیب $4,000، $2,000 و $1,000 به عنوان پاداش پرداخت خواهد شد. اسامی نفرات اعزامی ایران به شرح ذیل است: در وزن 66 کیلوگرم حمیدرضا پاپی، در وزن 81 کیلوگرم مهدی فتحی پور و در وزن 90 کیلوگرم قاسم باغچقی. مربی حسین قومی، بابک مهاجری، رئیس کمیته داوران فدراسیون جودوی ایران نیز به همراه با تیم ملی راهی تاجیکستان خواهد شد. ۵۱مین دوره رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان با حضور ملی پوشان تیم ایران در بلگراد سربستان پیگیری شد. در وزن 74 کیلوگرم یونس امامی، کشتیگیری ایرانی، در نیمه نهایی برابر کایل داگ قهرمان جوانان و دارنده مدال برنج المپیک از آمریکا نتیجه را واگذار کرد و راهی دیدار رده‌بندی شد. در وزن 92 کیلوگرم قاسم پور برای صعود با پیکار پایانی 5-0 میلیون مصیری از گرجستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. ملی پوشی 92 کیلوگرم ایران برای کسب نشان طلا با کاکس آمریکایی به رقابت خواهد پرداخت. روز جمعه هم در 4 وزن نخست مسابقات محمد نخودی در وزن 79 و حسین یزدانی در وزن 86 کیلوگرم با دیدار پایانی راه یافتند و در آنجا با شکست مقابل حریفان آمریکایی به مدال نقره رسیدند. در وزن 125 کیلوگرم هم امیرحسین زارعی برای نشان تلی برنج تلاش خواهد کرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این سال به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما بخش سیاسی تفسیر امروز را تمایل آمریکا برای همکاری با حکومت طالبان همکارمون برهانی آماده کرد که میشنوید با هم.
نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان حمایت خود را از تعامل با حکومت طالبان اعلام کرد. توماس ویست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، در جمع خبرنگاران گفت: طرفدار تعامل با طالبان هستیم و برای حل مشکلات مردم این کشور معتقدیم رابطه با حکومت طالبان ضروری است. وی افزود: تعامل نداشتن با حکومت طالبان اقدام مناسبی نیست و از این راه نمی توانیم کار زیاده برای مردم افغانستان انجام دهیم. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان مدعی شد آمریکا نمی تواند موضع خاصی در مورد معافیت سفر اعضای حکومت طالبان داشته باشد، زیرا این یک مسئله امنیتی بزرگ است. اخیراً اعضای شورای امنیت سازمان ملل درباره معافیت سفر 13 مقام طالبان به توافق نرسیدند و معافیت سفر آنها را تمدید نکردند. سخنان توماس ویست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، درباره تمایل کشورش به تعامل با حکومت طالبان موضع جدیدی است که یک مقام کاخ سفید در خصوص نحوه برخورد با این گروه مطرح می‌کند. ادعایی که توماس ویست درباره علت رویکرد تازه آمریکا درباره همکاری با طالبان مطرح کرده است در خصوص کمک به حل مشکلات مردم افغانستان است و ادعا میکند تا زمانی که واشنگتن با طالبان ارتباط نداشته باشد نمیتواند به مردم افغانستان برای خروج از چالش های کنونی کمک کند. این پرسش مطرح است که دولت آمریکا چرا در شرایط کنونی که خود عامل اصلی فروپاشی اقتصاد افغانستان از طریق مصادره کردن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی های این کشور است، با چرخش تعامل برانگیز در موضع قبلی خود مسیر تعامل با طالبان را در پیش گرفته است. با توجه به آنکه چین و روسیه به عنوان رقیبان اصلی آمریکا در عرصه بین المللی موضع منعطف در قبال طالبان دارند و بارها این گروه از آنان خواسته تا در روند بازسازی افغانستان مشارکت کنند، این نگرانی برای کاخ سفید با وجود آمده که ممکن است ادامه عدم همکاری و تعامل با طالبان فرصت را در اختیار پیکین و مسکو قرار دهد که این مسئله می تواند به توسعه نفوذ آنان در افغانستان کمک کند. آمریکا که در صدد بود با کمک به بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان برای کشورهای همسایه و دیگر کشورهای منطقه چالش‌های امنیتی ایجاد کند، به این نتیجه رسیده که سناریوی قبلی نتیجه در حال تبدیل شدن به ابزار برای به خطر انداختن منافع منطقه‌ای واشنگتن است. بر همین اساس است که دولت آمریکا برای اصلاح سناریوی قبلی خود ناشی از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان رویکرد تعامل با این گروه را جایگزین عدم همکاری با این گروه کرده است تا بتواند از ظرفیت طالبان برای ایجاد متغیرهای ناامن کننده ضد روسیه و چین بهره برداری کند. این دیدگاه وجود دارد که تغییر موضع دولت آمریکا از عدم همکاری با طالبان به تعامل با این گروه تنها اهداف و انگیزه های سیاسی مبتنی بر رقابت های موجود در نظام بین المللی دارد و برخلاف آنچه توماس ویست ادعا میکند بر مبنای کمک به مردم افغانستان شکل نگرفته است. رویکرد آمریکا در قطع کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان در یک سال اخیر همزمان با مصادره کردن دارایی های این کشور نشان داد که کاخ سفید در ارزیابی و تصمیم برای مسئله افغانستان عنصر اصلی که همان مردمان ستم دیده این کشور هستند را در نظر نمی گیرد.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. درگیری مجدد مرزی میان قرقیزستان و تاجیکستان با وجود برگزاری نشست فرماندهان مرزی دو کشور. دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب در اربعین سید سالار شهیدان. ملاقات رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان. و تأکید دبیر کل سازمان ملل بر لزوم همکاری اروپا برای صادرات غلات روسیه. عزیزان شنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کرده، از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما خوبانی که امروز و در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس همراه و همقدم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
خود او پیدا و پنهان است، خود او پیدا و جهان نقش است و جان است، بیندیش این چه سلطان است، مگر نور خدا باشد. نباشد ای پرسیدن، نباشد ای پرسیدن، تو را خانه کجا باشد، نشانی ده نشانی ده، اگر یابیم اگر یابیم، آن اقبال ما باشه. یا تو خورشید جهان باشی، تو خورشید جهان باشی، ز چشم ما نهان باشی، تو تو خود این را روا داری وانگه این روا باشد تو خود این را روا داری وانگه این روا باشد